بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات هدیه بفرمایید. در جلسه گذشته که بحث درباره ساختار و وظایف حکومت اسلامی و قوه مجریه در نظام اسلامی بود، به مناسبتی اشاره شد که وظیفه حکومت این است که احکام اسلامی را در جامعه اجرا کند، نظم و امنیت را برقرار کند و هم کشور را از تهاجمات خارجی و هم از آشوب‌های داخلی حفظ کند. و طبعا در این مسیر باید از قوه قهریه استفاده کند، وگرنه با کسانی که از روی عناد با کشور اسلامی می جنگند یا کسانی در داخل کشور با انگیزه های مختلف آشوبی به پا می کنند، با اونها نمیشه با آرامی و دوستی سخن گفت و جلو اونها را گرفت. اجمالا عرض کردم که در اسلام همونطور که ما احکامی مبتنی بر رأفت و رحمت و محبت و صمیمیت داریم، احکامی هم متناسب با شرایط خاص توأم با درشتی، تندی و خشونت و غلظت داریم. چون بحث یک بحث تفصیلی بود و من یک اشاره‌ای به این مسئله کرده بودم، حق بحث ادا نشد و بعد عکس‌العمل‌هایی که بعضی از روزنامه ها نشان دادند معلوم شد که احتیاج داره به این که یک بحث نسبتاً جامعی در حدی که وقت اجازه میدید در این زمینه عرض کنم. همه شما میدونید که از دیرباز دشمنان اسلام، اسلام را به عنوان دین خشونت و دینی که با زور و شمشیر پیشرفت کرده معرفی کرده بودند، به خاطر اینکه در اسلام جهاد هست، آیات جهاد در قرآن فراوانه. دشمنان اسلام بر اساس اینکه در اسلام چنین حکمی از واجبات از فروع دین است، اسلام را دین خشونت معرفی کرده بودند و تبلیغ میکردن که مسلمانانی که در عالم هستن به زور مسلمان شدن. خب کسانی هم در مقابل تلاش کردن که از یک موضع انفعال دفاع بکنند و بگن که نه، در اسلام خشونتی اصلا نیست، همش رحمت و محبت هست. و این احکام جهاد و تعبیرات تندی هم که در این زمینه هست، اینا مال یک شرایط خاصی بوده، در یک زمان خاصی بوده، وگرنه این زمان این حرفا مطرح نیست. در این زمان نرمش هست و انعطاف هست و مدارا هست و تساهل هست و تسامح هست و از این قبیل معانی. خب تا اینجا هم ملت ما آگاه هستن که تبلیغات دشمن با چه اغراضی انجام میگیره و تحت تأثیر این گونه تبلیغات واقع نمیشند. ولی وقتی مسئله فراتر میره از به تبلیغاتی که رسماً به وسیله دشمنان انجام میگیره و شبهه هایی نسبت به خود معارف اسلامی ایجاد میشه و با شیوه های تبلیغاتی که دشمنان اسلام در طی قرنها آموختند و تجربه کردند، آزمودند، اون شیوه ها را به کار میگیرند و تبلیغات مستمر با شیوه های مختلف بیان و ادبیات تجربه کردند که آثار عمیقی را در فرهنگ مردم خواهد گذاشت. و این یک واقعیت، تجارب روانشناختی هم این را تأیید میکنیم، تجارب عملی هم همه ما کمابیش میتونیم هم در محیط خودمون و هم در کشورهای دیگه ببینیم که تبلیغات وقتی با شیوه به اصطلاح علمی و با جاذبه های روانی انجام بگیره، مخصوصا وقتی مستمر باشه، یک نسلی را ممکنه تحت تأثیر قرار بده. و ما اگر در فرهنگ خودمون، فرهنگ فعلی که رایج در بین مردممون و به خصوص در بین روشنفکرانمون، اگر دقت کنیم، آثار این تبلیغاتی را که خارجی ها در طول چند قرن انجام دادن و مفاهیمی را جزء فرهنگ ما کردن خواهیم دید. یکی از اونها که در جلسات قبل سال گذشته روش تکیه کردیم، مسئله آزادی و دموکراسی بود که اونقدر روی این واژه ها تبلیغ کردن و اونچنان اینها را به صورت یک بوتی مطرح کردن که کسی جرأت نمی کنه علیه آزادی یا علیه دموکراسی سخنی بگه. و این علارغم کتابهایی است که خود دانشمندان غربی علیه این مسائل نوشتن، امروز هم فلاسفه سیاست و هم جامعه شناسان به مناسبت‌های مختلفی کتاب‌های متعددی درباره دموکراسی و نقد دموکراسی نوشتند که با تیراژهای زیاد در کل عالم به زبان‌های مختلف پخش شده و از جمله بعضی کتاب‌هاش ترجمه به فارسی هم شده. ولی در اثر تبلیغات چند قرن اونها، به خصوص در قرن بیستم، اونچنان این مفاهیم را مقدس جلوه دادند که کسی جرأت نمی‌کنه علیه اینها حرفی بزنه. اگر ما چیزی علیه آزادی یا دموکراسی بگیم، متهم میشیم به ارتجاع و کهنه‌پرستی و اینها، ولی دانشمندان خودشون که میگن، اونا به جایی بر نمیخوان. حالا صرف نظر از این که اینا چه انگیزه ای دارن برای این تبلیغاتشون و چطوره که وقتی مثلا در یک کشوری بر اساس همون اصول دموکراسی انتخاباتی انجام میگیره و یک حزبی که گرایش به اسلام داره اون انتخابات ابطال میشه و با نیروی نظامی کودتا انجام میگیره، کشورهای غربی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر اون نظام خشن نظامی را تأیید میکنن با اینکه روزی ده ها نفر مردم بیگناه را هر روز میکشن، هیچ کس نفس نمیکشه که این نظام علیه حقوق بشر داره کار میکنه. ولی چون انتخابات در همون کشور به نفع مسلمان ها انجام گرفته بوده، اون انتخابات ابطال میشه، بازم کسی نمیگه که چرا حقوق بشر در اینجا پامال شد. یا وقتی مثلا یک دولت غاصبی میاد سرزمین های مسلمان ها را اشغال میکنه، مردم را به فجیع ترین وضعی از خانه و کاشانهشون بیرون میرانه، کسی نمیگه اینها مخالف حقوق بشر هستن. البته گاهی در سازمان‌های بین المللی به خاطر اینکه رعایت افکار عمومی و سیاست‌های خودشون در دنیا بشه، قطعنامه ای صادر میکنند علیه مثلا اسرائیل، ولی چراغ سبزی هم بهش نشون میدن که تو به این قطعنامه عمل نکن، مشکلی نخواهی داشت. دلیلش هم این است که چندین قطعنامه سازمان ملل که با تمام آراء به اتفاق آرا تصویب شده، اسرائیل صریحا باش مخالفت میکنه و یکش عمل نمیکنه، اونها هم هیچ مخالفتی نمیکنن، نه توبیخی میکنن، نه مجازاتی مطرح میشه. به علاوه بر اینکه توبیخ و مجازات نمیشه، جایزه هم بهش میدن میلیاردها دلار کمک بلا عوض بهش میکنن و اسلحه پیشرفته بهش میفروشن، زیر دریایی اتمی بهش میفروشن و همون کشوری که مخالف تمام مقررات بین المللی رفتار کرده، مخالف همون قطعنامه هایی که همین دولت ها علیهش صادر کرده. هیچ کم کسی نمیگه اینها خلاف حقوق بشر هست، خلاف دموکراسی هست. حالا بگذاریم از اینا. در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب تبلیغات شدیدی علیه خشونت مطرح کردن. باز اول این که اصلا این انقلاب خشونت بود که علیه رژیم اصطلاح قانونی پهلوی مردم قیام کردن و این کار خشونت آمیزی بود. بعد از پیروزی برخوردی که مردم با گروهک های منافق کردند و تا اینها را بالاخره از کشور راندند، باز مدت ها و الان تبلیغات همچنان ادامه داره که اینا کارهای خشونت آمیز کردن علیه منافقین. اونها چقدر ترور کردن، ترورهای کور بی هدف، اونها رو محکوم نمی کنن. اما اینکه مردم ملتی نخواستن این گروه منافق در کشورشون باشن، اینا رو بیرونشون کردن، این میشه خلاف حقوق بشر. یا وقتی عده آشوبگر در کشور را میفتن، مساجد را آتیش میزنن، به مردم توهین میکنن، چادر از سر خانوم ها میکشن، اموال مردم را به آتیش میزنن، ماشین ها را آتیش میزنن، بانک ها را آتیش میزنن، نمیگن اینا خلاف حقوق بشری، میگن اینا طرفدار آزادی هستن. اما وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران با کمال ملاتفت و تا اونجا که ممکن است با حد اقل خشونت جلو اونا رو میگیره، اون وقت دادشون در میاد که آزادی نیست در ایران. بله، ایران هم شد دیکتاتوری و رئیس جمهور ایران هم دیکتاتوری. این شیوه ایست که غربی ها نسبت به ما به خصوص بعد از انقلاب به کار گرفت. خب خود اونا بهتر میدونن، ما چون تجربه مون در این زمینه ها کنه دیر دوزاریمون میفته، اما اونا خودشون خوب میدونن که برای اینکه یه چنین نظامی که این چنین ریشه در مردم داره بخواند به خیال باطل خودشون یه روزی این نظام را ولو 50 سال دیگه سرنگون کنن، باید از حالا کارهای فرهنگی در این کشور انجام بگیره تا یک نسل که از انقلابیین گذشت، جوانهایی که سر کار میان که در انقلاب نبودن، مفاسد قبل از انقلاب را ندیدند، دستاوردهای انقلاب را نشناختند و بالاخره تربیت شده دست امام و یاران امام نیستند، اونا تحت تأثیر اون تبلیغات قرار بگیرند و زمینه فراهم بشه برای اینکه یک روزی بتونن حکومت اسلامی را به گمان خودشون ثابت کنن و یه دولت دست نشانده‌ای به اصطلاح دولت دموکراتی سر کار بیارن. خب برای این کار باید کارهای فرهنگی ریشه‌دار برنامه ریزی شده انجام بدن و باید از ابزارهای خاصی استفاده کنن. از جمله از ابزارهایی که در این دو دهه به کار گرفته شده و در این سالهای اخیر، دو سه سال اخیر به خصوص از این ابزارها زیاد استفاده شده، مفاهیمی از قبیل تساهل و تسامح، مدارا، اینها رو به عنوان ارزش مطلق مطرح کردن و در مقابلش خشونت و قاطعیت و اینها رو محکوم کردن. چرا؟ برای اینکه دریافتن که اون چه باعث این میشه که در این کشور این نظام اسلامی برقرار بماند، عشق و علاقه ایست که عامه مردم و به خصوص جوانان و بسیجیان نسبت به رهبری و نسبت به اسلام دارن و حاضرن برای دفاع از این ارزش هایی که به قیمت صدها هزار شهید به دست آوردن، حاضرن جان خودشون رو به خطر بیندازن. خب برای اینکه بتونن این نیروی معنوی رو از مردم بگیرند، اون نیرویی که ما اسمش رو میگذاریم غیرت دینی، شجاعت، شهامت، این از مردم بگیرند، باید با تبلیغات و ابزارهای فرهنگی ازش استفاده کنند. ابزارشون اینه، شروع میکنن به اینکه انواع خشونت هایی که در دنیا آثار زشتی به بار آورده اونها رو به رخ مردم میکشن، بگن این خشونت ها این آثاری بذر داشتی. پس خشونت مطلقا ممنوع است. خشونت یعنی چی؟ یعنی کسی حرف تند بزنه، شعار مرگ بر آمریکا بده، اگر لازم شد در مقابل آشوبگران با خشونت برخورد بکنه، با سلاح سرد گرم جلوی آشوبگر رو بگیره، اینا میشه خشونت. خب اونها میخوان یک ایادی را به کار بگیرن تا به خیال خودشون یه روزی 28 مرداد دیگری در این کشور راه بیاندازن. البته اونها میخواستن 18 تیری راه بیاندازن، چیزی شبیه داستان 28 مرداد یه راه بیاندازن و یک کودتایی کنن با یه مش رجاله و اوباشی که تجربه شان در 28 مرداد داشتن. فکر میکردن حالا وقت مناسبی شده، میشه چنین کاری کرد، یک آشوبی تو مملکت را انداخت. خب با مقدماتی که قبلا تهیه دیده شده بود، پشتیبانی هایی که انجام گرفت و خوشبختانه در همین مصاحبه هایی که این مزدوران کردن تو تلویزیون شما ملاحظه فرمودید، صریحا اعتراف کردن که ما پول از آمریکا می گرفتیم. به هر حال فکر میکردن که برای اینکه مقاومت مردم را بشکنند، انگیزه مردم را برای مقاومت ضعیف کنند، از این ابزار فرهنگی میشه استفاده کرد که بگیم آقا خشونت بده، حالا اینا آشوب کردن، خب بعد دعوتشون کنید ببینیم چیکار باید کرد. بهشون بگید آقا شما خونتون جوش اومده، خب حق داشتید، حالا بیایید نماینده تعیین کنید، بشینیم با هم صحبت کنیم. خب چی میگید شما؟ میگن بله باید مثلا چنین و چنان باشه، فلان مقررات باید لغو بشه، فلان قوانین باید تغییر کنه، دفاع از اسلام لزومی نداشته باشه، از شعارهای اسلامی باید حذف بشه. اونا میگن خب ما هم سازش میکنیم، یه خورده شما میگذارید یه خورده ما میگذاریم، تا زمینه فراهم بشه برای اینکه یا به طور مسالمت‌آمیز یک کودتای خزنده انجام بگیره و ارزش‌های اسلامی به کلی نابود بشه، و یا اگر لازم شد با پشتیبانی‌هایی که قبلاً پیش‌بینی شده و در مرزها هم زمینه‌های برای این کار فراهم شده. پس هدف از اینکه این چند سال اخیر به خصوص مسئله خشونت را به عنوان یک ضد ارزش مطلق مطرح می‌کنن و در مقابلش تساهل و تسامح و مدارا و نرمش و اینها را به عنوان یک ارزش مطلق مطرح می کنند، چیزی جز این که اون غیرت دینی را از مردم مسلمانان بگیرند نیست. شاهدش هم همین حوادثی که پیش آمد و هنوز حقایق دیگری پشت پرده است که تدریجا آشکار خواهد شد. اینها وسیله ای شد که حالا بنده به حسب تشخیص خودم، البته هر کسی هم مسئول تشخیص خودش، احساس کردم که یک خطر فرهنگی عظیمی مقدمه یک توطئه نظامی و براندازی نظام وجود داره و باید این بت را شکست، یعنی این تصور را که هر خشونتی بد است و هر نرمشی مطلوب است، این را باید شکست. گفت این مطلق نیست. متاسفانه این تبلیغات به قدری گسترده و حساب شده در رسانه‌های گروهی دنیا، روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون‌ها انجام می‌گرفت که حتی بعضی از خواص را هم فریب داد و به دام انداخت و این باعث این شد که ما بیشتر احساس خطر بکنیم. به عنوان این که یک شوکی در جامعه ما پدید بیاد که بابا خواب نباشید، ای کسانی که تحت تأثیر این تبلیغات به خواب آرام فرو رفتید، ای عافیت طلبانی که تحت تأثیر این تبلیغات قرار گرفتید، مواظب باشید، خطر عظیمی پشت سر شماست. یه شوکی در جامعه باید ایجاد بشه، یه سوالی مطرح بشه که آقای خشونت مطلقا ممنوع است و آیا نرمش و لبخند مطلقا مطلوب است؟ از این جهت بود که من در جلسه گذشته اشاره کردم که اینجوری نیست، همه اینا قیودی داره. کما اینکه بحث آزادی که مطرح شد، به هر حال خیلی کسانی که از اول عصبانی شدن که چرا فلانی علیه آزادی صحبت میکنه، بالاخره تصریح فرمودن که آزادی که ما میگیم آزادی در چارچوب اسلام است، همون چیزی که ما روز اول میگفتیم. ما هم گفتیم آزادی مطلق نیست. بله، کسانی بودن که متاسفانه بعضی پست ها هم الان در مملکت دارن که در تبلیغاتشون، تو سخنرانیاشون، توی دانشگاه گفتن مردم آزادند که حتی علیه خدا تظاهرات کنند. الان در همین نظام هم مسئولیتی دارن و نمیخوام اسم ببرن. چنین کار به اینجا هم رسید. اگر اون مسئله مطرح نشده بود و اون شوک ایجاد نشده بود در جامعه، شاید مسئولین هم ضرورتی نمیدیدن که دفاع کنند از همون نظریه صحیحی که آزادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی، نه هر آزادی. امروز هم اگر صحبت نشه از این که خشونت مطلقا مذموم نیست، باز چنین توهمی پیش میاد که هر کس یک حرکتی در دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی بکنه، اونا محکوم کنند که این حرکت خشونت آمیزی است و این نامطلوب و محکوم است. متاسفانه تنها این یک تصور نبود که بنده کردن. بعضی ها فکر میکنند که این بحثی که تو کردی یک بحث مجرد بوده، در خلع مطرح کردی. اتفاقا اینجوری نبودی. بنده شواهدش، حالا فرصت نیست من همش عرض کنم، بعضیش ها اشاره میکنند. کسانی اصل جهاد را زیر سوال بردند به خاطر اینکه خشونت آمیز است. سخنرانی در همین دانشگاه تهران در دهه عاشورا سخنرانی کرد و گفت کشته شدن سیدالشهدا عکس العمل خشونتی بود که پیغمبر اکرم در جنگ بدر انجام داد. میفهمید یعنی چی؟ یعنی غزوات پیغمبر اکرم و جهاد اسلامی را محکوم کرد و اثرش را این دانست که بعد که اونا پدرانشون را کشتن، بچه هاش هم اومدن بچه پیغمبر را کشتن. اگه اون پدرانشون را نکشته بود، بچه های اونا هم نمی اومدن بچه پیغمبر را بکشن. یعنی تبرئه کرد یزیدیان را و محکوم کرد پیغمبر و اسلام را در همین دانشگاه. و هیچ یک از این روزنامه ها، از این روزنامه های آنچنانی دم بر نیاوردند که این انکار ضروریات اسلام است، این توهین به پیغمبر اسلام است، این تحریف شخصیت امام حسین است. همین سخنرانی ها را با تیتر در روزنامه هاشون اومدن مطرح کردند. متاسفانه مسئولین هم حساسیتی نشون نداده. حالا شاید عذری داشتن چه عرض بکنه، ولی با یه همچو رسوایی، اونم در یک کشوری که به نام امام حسین انقلاب کرده و با نام حسین زنده است، این چنین قیام امام حسین را لوس کردن که به خاطر اینکه جدش کفار مشرکین را در جنگ بدر کشته بود، اونا هم بچه هاش اومدن بچه های پیغمبر را کشته و نتیجه گرفتن که اگه ما نخواهیم چنین جریاناتی اتفاق بیفته، اگه نخواهیم امام حسین های زمان خودمون کشته بشن، باید خشونت نکنیم. من در کدوم فضا سخن میگم؟ در خلع سخن میگم یا در فضای اجتماعی را که میشناسم؟ آقای نویسنده ای که توی روزنامه کسی رو انتشار میگی فلانی خارج از موضوع صحبت میکنه، این موضوع کشور ماست. من ناظر به این واقعیاتی هستم که در کشور اتفاق میفته، میفهمم دارم چی میگم، شما تجدید نظر کنید. مخصوصا اون کسانی که روزی از فدایان اسلام حمایت میکردند، روزی عضو حزب بین الملل اسلامی بودند، در هر حال من در این فرصت در چند موضوع، البته همه اینا رو به طور کامل نمیتونم فهرست‌ها عرض میکنم. اولا در اسلام آیا خدا به عنوان یک موجود خشن معرفی شده یا نه یک موجود مهربان؟ چون یکی از شبهاتی که دشمنان اسلام علیه اسلام میگن، میگن خدایی که قرآن میکنه یک خدای عبوسی، برخلاف خدایی که در انجیل مطرح میشه، اون خدای باز مهربانی. پسرش هم را که حضرت مسیح باشه علیاذ بالله فرستاد کشته بشه تا همه مردم برن بهش. اما خدایی که قرآن معرفی میکنه اهل غضب و انتقام و این حرف هاست، خدای عبوسیه. جوابش چیه؟ آیا واقعا خدای اسلام عبوسه یا خدای رحمتیه؟ جوابش اینه که خدا هر دو صفت رو داره، هم ارحم الراحمین است هم اشد المعاقبین. 114 سوره قرآن 113 تا بسم الله داره که هر کدامش دو تا اسم رحمت خدا توشه، رحمان و رحیم. یه سورش بسم الله نداره، در یه جای دیگه هم یه بسم الله دیگه از قول حضرت سلیمان اومده. در هر حال 114 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ما در قرآن داریم که هر کدومش دو تا رحمت الهی را بیان می‌کنه. اما در کنارش هم والله عزیز ذو انتقام، انا من المجرمین منتقمون، فباءوا بغضب على غضب. از اسلام داریم خدا به جای خودش ارحم الراحمین است، به جای خودش هم اشد المعاقبین. خدای اسلام این. حالا اگر خدایی که دینهای دیگه معرفی میکنن فقط رحمت است، این خدا رو درست معرفی نکردن. اگر فقط هم غضب دارد اون هم درست نیست. با این تفاوت که خدا با این که رحمت و غضب هر دو دارد، خودش فرموده کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت را بر خودش واجب کرد. و در روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن این جمله آمده، شاید متواتر باشه، در دعاهای ما هم هست، سبقت رحمته غضبه. اما نه اینکه رحمت خدا غضبش را نفی میکنه، نه، سبقت دارد. تا اونجا که حکمت الهی اقتضا کند اعمال غضب نمی کند. اما گاهی هم لازم میشه، چنان که بر اقوامی غضب خدا نازل شد، عذاب نازل شد، کلشون نابود شدن. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اینایی که قرآن داستانش رو ذکر میکنه، اینا از رحمت بود یا از غضب بود؟ پس درباره قرآن و خدایی که قرآن معرفی میکنه، خدای عبوس نیست. اول خدای رحمت و مهربانی است، اما گاهی هم که لازم بشه حکمت الهی اقتضا کند اونجا غضب هم میکند. ما نفی نمیکنیم. آیا اسلامی که ما دم ازش میزنیم همش مبتنی بر رحمت و مهربانی است یا همش مبتنی بر سختگیری و شدت و خشونت است؟ جوابش اصل بر رحمت است، اما در جاهایی هم هست که نباید رحمت کرد، نباید رأفت کرد. اونجا جای سختگیری است، جای غلظت، جای شدت، جای سختگیری است. اونم خود قرآن می‌فرماید. صلواتی تد بفرمایید. بعد قسمتی از کلام امام نقل شده که به دست من دادند برای تبرک و تیمن قرائت میکنم، بعد بقیه بحث را ادامه میدم. میترسم که فراموش بشه و از این فرمایشات گوهربار و سرنوشت ساز که همه فرمایشات امام واقعا هر جمله ایش برای ما امروز روزگار ما درس است و رهنمود است استفاده بیشتر کنیم.
من میخواستم فرصت از دستم بره یا فراموش کنم. در وصیت نامه شون در پایان بند نیم مرقوم فرمودند باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود.
از نظر اسلام و عقل محکوم است. این جمله بعدش رو دقت بفرمایید. تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح امت و عفت عمومی و مصالح است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. شاید حالا در نوشتن قصوری بوده، احتمالاً اینجور باشه که تبلیغات و مقالاتی که برخلاف مصالح است بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادی‌های مخرب باید جلوگیری شود و از آن که در نظر شرع حرام و آن که برخلاف مسیر ملت و کشور اسلام و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول باشند. مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع، و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. خداوند روح امام را ساعت به ساعت بر علو درجاتشون بیفزاید. صلواتی کنید. پس راجع به خدای متعال ما هم صفات رحمت داریم هم صفات غضب و انتقام. قرآن هر دو را دارد. راجع به دین و دفاع از دین، قرآن ابتدا دعوت است و هدایت است. اگر کسانی جلو نشر دعوت انبیا و به خصوص پیغمبر اسلام گرفتند باید علیه اونها جنگید تا اینها به عنوان خارهای سر راه برداشته بشند. جهاد ابتدایی اسلام به خاطر برداشتن موانع هدایت است. وقتی پیغمبر اسلام مبعوث میشه اونجا بهش نمیگن آقا شما حق ندارید در ایران یا در روم در امور داخلیشون دخالت کنید. او میگه من از طرف خدا مبعوثم که مردم روی زمین را هدایت کنم. اگر پادشاه ایران یا قیصر روم مخالفت کند وظیفه من این است باش بجنگم. این است که با سران کشورها نامه نوشت فرمود شما باید راه رو برای هدایت مردم باز کنید وگرنه با شما می جنگم. این اصل مسلم اسلام است. شیعه و سنی تمام فرق اسلامی بر این متفقند، هیچ اختلافی درش نیست. ما چطور می تونیم بگیم اسلام مطلقا جنگ ندارد، جهاد ندارد؟ حتی جهاد جنگ با ائمه الکفر در کشورهای دیگه، کشورهایی که تحت سلطه او نیستند، با او ارتباطی ندارند، ولی اگر مانع هدایت و راهنمایی های او در سایر کشورها بشن باید جلو اونا رو گرفت، باید باشون جنگید. این اسلامه. ما که نمیتونیم آیات قرآن رو بریم قایم کنیم. قاتلوا ائمة الکفر. خب حالا در این قتال میدونید که در احکام جهاد اسلام بالاترین اصول انسانی رعایت شده، اما در این حال سفارش میکنه وقتی با معاندین، کسانی که آگاهانه علیه حق و حقیقت می جنگند، با اینها باید با درشتی و خشونت رفتار کنید. در دو تا آیه داریم، هم در سوره تحریم هست هم در سوره توبه. جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. اون نویسنده‌ای که نوشتن این مخصوص کفار است، به این کلمه‌اش هم دقت بفرمایید، جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. دو تا آیه هم در سوره توبه است هم در سوره تحریم. در آیه دیگری در سوره توبه می‌فرماید قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. با این کفار همسایتون، یلونکم من الکفار، بجنگید، اونها باید غلظت و خشونت شما را لمس کنند تا بترسن از اینکه که علیه شما توطئه کنن. اعدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل، بل میفرمد ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. باید اونچنان مجهز باشید که دشمن از شما بترسید. من به اون کسانی که با ادبیات عربی و اینا آشنا هستن توصیه میکنم ببینن معادل ارهاب در زبانهای خارجی چیه. اگر من بگم فردا روزنامه ها تیتر میکنند که فلانی طرفدار تروریسم. به هر حال در قرآن ما دستور غلظت داریم، دستور ارهاب داریم. برای کی؟ برای اون کسانی که منطق سرشون نمیشه، راه را برای هدایت پیغمبر باز نمی کنند. آگاهانه و از روی عناد با اسلام می جنگند. با اینا نمیشه گفت آقا شما به دین خودتون، ما هم به دین خودمون، بیایید با هم دوستانه و مسالمت‌آمیز زندگی کنیم. میفرماید قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. باید درشتی و خشونت شما را لمس کنند. خب اینها راجع به دشمنان اسلام. بعضی از نویسندگانی که اعتراض کرده بودن، انتقاد کردن، گفتن اینا مال کفار و خارجی ها. در داخل چطور؟ ما یک سلسله حدود و دستورات قوانین جزایی سخت داریم در اسلام که امروز دشمنان اسلام اینها را سوژه کردن علیه اسلام. میگن اسلام حقوق بشر را رعایت نمی کنه، کرامت انسانی را حفظ نمی کنه، در قوانین جزائیش خشونت به کار برده، مثل قوانینی که درباره دزد هست، درباره زنا هست، درباره سایر اعمال منافی عفت هست. قوانین بسیار سختی است، مجازات های سختی است. البته اون شرایطی که اسلام معین کرده شاید در طول سال یک مورد هم اتفاق نیفته، ولی اگه ثابت شد قوانین سخت است. خب اینا میگن اینا خشونت هست، اینا منافات با کرامت انسان داره. دست یک مسلمانی را، حالا کافر که نیست، مسلمانیست، یه دزدی کرده، چهار تا انگشت رو باید ببرن، توی جامعه همیشه این شناخته میشه که دزدی کرده. این خلاف کرامت انسانیست، طرفداران حقوق بشر میگن. مدافعین اومدن، کاسه از آش گرمترها، گفتن که نه آقا این مال یه زمان خاصی بود، حالا ما احتیاج نداریم به این که دست دوز ببریم، راه های بهتری برای امنیت داریم. آری، راه های بهتر. هر 15 دقیقه در آمریکا یک جنایت وقوع میشه. در هر دبیرستانی پلیس مسلح باید حضور داشته باشه. راه های بهتر هست برای امنیت نیست؟ کسانی وقیحانه این حکم اسلامی را مخدوش میکنن و اعتراف میکنن که بله این خشونت آمیزه و ما قبول نداریم، مال اون زمانهای 1400 سال پیش بود. دیگه نگم چه کسانی هستن. اینا فراموش کردن اون فرمایش امام را که فرمود اون کسانی که لایحه قصاص را انسانی نمیدانند مرتدند، همسرشون برشون حرام است، خونشون هدر است، اموالشون به وراث مسلمانشون منتقل میشه. بله، طرفداران حقوق بشر آمریکایی اینا را خشونت آمیز میدونن و محکوم میکنن. ما میگیم اگر خشونت هست، آری اسلام هم در مواردی خشونت رو تجویز کرده. کسانی ما نمیتونیم بگیم اسلام حکمش منسوخ شده، احکام اسلام حلال و محمدن حلالون الی یوم القیامه. ما انقلاب کردیم برای اینکه احکام اسلام پیاده بشه، ولی شاه هم میگفت که اینایی را که من میگم اینا روح اسلام موافقه با روح اسلامه، آخونده ها اشتباه میکنه. ما همین احکامی که در قرآن هست باید اجرا کنیم، اسلام همینه. اون اسلامی که مردم براش خون دادند و امروز هم حاضرند خون بدند همین اسلامه، همون اسلامی که مقام رهبری در فرمایش دیروزشون فرمودن اسلام ناب در کتاب و سنت است، اونم با شیوه صحیح با روش تحقیق متناسب با خودش باید استنباط کرد. اسلام ناب همینه. اونایی که قبول ندارن اینا رو، اسلام رو قبول ندارن، اسلام دیگری نداریم ما. اگر اینها خشونت است، آری اسلام بعضی از احکام خشونت آمیز هم دارد و ما از همین اسلام دفاع میکنیم. خب بعضی دیگه گفتن، نویسنده دیگری در جای دیگری گفتن که اینا مربوط به قوانین جزایی است. اون خشونتی که مورد بحث است صحبت قوانین مجازات نیست. بله ما قبول داریم که چنین قوانین مجازاتی کمابیش خشونت آمیز هم وجود داره. این نویسنده به اصطلاح قاضی هستند. ولی بحث تر اینها نبوده. شما خارج از موضوع شدید، چند جا در توی چند تا روزنامه نوشتن فلانی تیز کردن، چرا از موضوع خارج شدید؟ موضوع آقا فرهنگیست که در جامعه ما وجود داره. اون کسی که توی همین روزنامه هایی که میگن تو خارج از موضوع شدی نوشتن که کشته شدن سید الشهدا عکس العمل خشونت جدش بود، خشونت رو به چه معنا گرفتن اونا؟ منم با همون معنا دارم صحبت میکنم. میگم شما میگید جنگ بعد خشونت بود، پس اسلام خشونت دارد. پس این خارج از موضوع من صحبت نکردم. خب ممکن است کسی بگه که اونها را ما قبول نداریم، ما حرف خودمون را میزنیم. حرف ما صحبت از این است که آیا مردم صرف نظر از دستورات حکومتی و قوانین جزایی و دادگاهی که حکم جزایی برای کسی تعیین کند، آیا مردم میتونن خشونت داشته باشن یا نه؟ من سوال میکنم، اولا انقلاب اسلامی رو شما خشونت میدونید یا نمیدونید؟ شما یادتون هست 17 شهریور در تهران چه خبر بود؟ شما که جوان ها که یادتون نیست، اونایی که یادشون هست 20 چند سال پیش، 21 سال پیش 17 شهریور در تهران چه خبر بود؟ اون کارهایی که مردم علیه رژیم شاه کردن خشونت بود یا نبود؟ اونا صحیح بود یا صحیح نبود؟ اسلام اینا رو تجویز کرده بود یا نکرده بود؟ اگر نکرده بود پس چه انقلابی شما کردید؟ پس انقلاب شما انقلاب غیر قانونی است. برای اینکه اسلام اجازه نداده بود شما چنین کارایی بکنید. اسلام خشونت نداره. کارهای مقدسی که مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام کردند و امروز خیابانهای ما با نام اونها مزین است، خیابانهای فدایان اسلام، خیابان نواب صفوی، هم تو این شهر هست هم شهرهای دیگه، اینا چی بود؟ اینا صحیح بود یا ناصحیح بود؟ چرا نمیدن حزب تشکیل بدن و به شاه بشنن مباحثه بکنه؟ برای اینکه حرفشون کسی گوش نمیداد. کسی که حرف حساب به گوشش فرو نمیره چاره ای جز خشونت در مقابل اون نیست. و این برادران عزیزی که از هیئت‌های مؤتلفه نخست وزیر شاه را به درک فرستادند، محمد بخارایی و همکاران عزیزش، آیا این کارا صحیح بود یا ناصحیح بود؟ ممکن است این آقای قاضی بفرمایند که نه من همه اینا را محکوم میکنم،
ما این با قانون، من این حرفا سرم نمیشه، حالا یه کارای مردم کردن و ما هم بالاخره به یک انقلابی رسیدیم، اونا را میگذاریم کنار، گذشته ها گذشته. من حالا صحبت میکنم، میگم باید فقط در چارچوبه قانون،
اونم با مدارا و نرمش کار کرد. سوال میکنم در همین 18 تیر اون کسانی که ریختن تو خیابون آشوب کردن، مسجد آتیش زدن، چادر از سر خانم ها کشیدن، علیه مقدسات اسلام شعار دادن، اونها رو شما با لبخند تو بغل و تو آغوششون گرفتید تا نشستن سر جاشون؟ یا این بسیجیان عزیز ما بودن که جان خودشون را کف دستشون گرفتن و رفتن و اونها رو نشوندن سر جای خودشون؟ و متاسفانه مثل همیشه حق این عزیزان مظلوم نشناخته موند. اونها هم برای این نکردند که کسی بشناسه، اونها برای خدا کردند، پیش خدا هم اجرشون محفوظه. خب ممکنه بگن نه آقا من اینام رو قبول ندارم، بسیجیان بی خود ریختند، خوب بود اونها میذاشتند هر کاری، همونطور که آمریکایی‌ها میگن. شما علیه مردمی که برای آزادی قیام کرده بودند، برای آزادی قیام کردن که مسجد را آتیش زدن، گفتن ما آزادی میخوایم، دین نمیخوایم. به قول اون آقا حق داشتن علیه خدا هم تظاهرات کرد، دیدن اگه صاف بگن ما اسلام نمیخوایم، دین نمیخوایم، که دولت به حرفشون گوش نمیده، مجبور شدن برن مسجد را آتیش بزنن و علیه اسلام شعار بدن تا حرفشون به یه جایی برسه. پس رفتار اونا صحیح بود، نه اون کسانی که اونا رو نشوندن سر جاشون. پس بالاخره باز خشونت رو شما تجویز کردید. در این جریان یکی از این دو تا کارها رو شما تأیید باید بکنید، یا باید بگید اونایی که ریختن مسجد را سوزوندن اونها کار درستی کردن، که خب این خشونتیه، پس خشونت رو تأیید کرد. یا باید اون بسیجیان و توده مردم و نیروی انتظامی شریف ما که اونها را سر جای خودشون نشوندند، البته کسی کشته نشد ولی تیراندازی شد، مردم اسلحه سرد کشیدن علیه اونها، یا باید بگید کار اینها درست بود، پس اینم یه خشونتی؟ کدومشو تجویز میکنید؟ و بالاخره این فرمایش امام ماست، او معمار این انقلاب است، ما تابع او این احکام ولایی و حکومتی اسلام را از او یاد گرفتیم. او میگه اگر مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، امور مذکور چی بود؟ مقالات، تبلیغات، مقالات، سخنرانی ها، کتب و مجلاتی که بر خلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور است. اگر با اینا برخورد کردن به دستگاه‌های مربوطه رجوع، اول برن به دستگاه مربوط بگن دستگاه مربوط کیه در مقابل مجلات و روزنامه و اینا، باید مراجعه کنن. اگر آنان کوتاهی نمودند، حالا اگر از در پشت کوه قاف ممکنه اتفاق بیفته، در کشور ما که فوراً رسیدگی میشه، اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. با چی جلوگیری میکنند؟ وقتی دستگاه های مربوط جلوگیری نکردند، یعنی از راه قانون نتوانستند جلو مقالات مخرب و تبلیغات مسموم را بگیرند، دیگه چی چه راهی میمونه برای مردم که جلوشو بگیرن؟ این میفرماد بر همه مسلمانان واجب است. و بالاخره اون فتوایی که امام درباره سلمان رشدی داد، این خشونت هست یا نیست؟ اونم تبعی یک کشوری دیگری. این تنها فتوای امام یا حکم امام نبود، تمام فقهای اسلام از تمام کشورهای اسلامی این حکم را تایید کردند. حکم اسلامه. کسی سؤالی داره درباره احکام دین، بیا سؤال بکنه، با کمال احترام جوابش میدن. شاید یک بار دیگه من در همین تریبون گفته باشم، یادم نیست، تکرارش عیبی نداره، چون مستمعین ما امروز مستمعین جدیدی هستن. اسلام میفرماید حتی، اینش دیگه من به اطلاقش عرض میکنم، اگه در میدان جنگ در سپاه دشمن یه نفر پرچم سفید بلند کرد، گفت من سوال دارم، حقانیت اسلام برام ثابت نشده، میخوام برام سوال کنم، تحقیق کنم، در سپاه دشمن گفت به من اجازه بدید، من میخوام تحقیق کنم. قرآن میفرماید این فرد رو اسکورتش کنید تا کسی بهش صدمه نزن، بیاد اینجا، شما مطالب حق را براش بیان کنید، حجت را براش تمام کنید، بعد چی؟ بعدم با اسکورت بفرستید سر جای خودش. و این احد من المشرکین استجارک، تو جنگ باشه یا غیر جنگ، گفت پرچم سفید بلند کرد، من سوال دارم، میخوام تحقیق کنم، بسم الله بفرمایید. فاجره حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوی، حجت برش تمام میشی، توضیح بدید، تحقیق کنید، سوالش رو جواب بدید، بعد چی؟ ثم ابلغه مأمنه، در کجای دنیا چه این چیزی وجود داره؟ بعد این شخص سوال کننده را ولو مسلمان نشده، قبول نکرده حرف شما را، بعد با اسکورت بفرستید به جای امن برسد، مبادا کسی متعرضش بشید، سوال داشته جوابش بدید. بعد از جواب اگر به جنگ و عنادش ادامه داد، باش می جنگید، اگر راهشو گرفت رفت، رفت، شما کاری بهش نداشته باشید. اما اگر کسی از روی عناد توطئه برای براندازی نظام اسلامی کرد، تا چند روز پیش هنوز این دگراندیشان تو روزنامه هاشون می نوشتن توطئه موهوم، مثلا توطئه در کار نیست، تبادل فرهنگی است. امروز دیدید، امروز و دیروز نمایندگان مجلس آمریکا رسما از مجلس درخواست کردند که قانونی وضع بشه علیه جمهوری اسلامی ایران، محکوم بشه دولت جمهوری اسلامی ایران که چرا آشوبگران را اجازه نداده هر کاری دلشون میخواد بکنه. هر روز در گوشه و کنار کشورهای دنیا آشوبهایی میشه، اعتصاباتی میشه، زد و خوردهایی میشه، کسانی علیه حکومت قیام میکنند، کشته میشن، میبندند. در ایران سر و صدایی شد، یک نفر در دانشگاه کشته شد که حالا معلوم نیست به دست کی و چرا کشته شد، هنوز لااقل بیان نشده، ممکنه تحقیقات به نتیجه رسیده باشه، صلاح ندیدن هنوز بیان کنن، انشالله عنقریب روشن خواهد شد. یک نفر کشته شد. بعد هم توی این جریانات آشوبها و اینها یک نفر در یک تصادفی کشته شده، از دنیا رفته. کل این جریان دو تا کشته داشته، یکی در کوی دانشگاه، یکی هم تو خیابون در اثر تصادفی. حالا گیرم این هم عمدن بوده، به هر حال دو تا کشته داشته. گاهی در کشورهای صدها کشته واقع میشه، هیچ کس نمیگه این خلاف آزادی بود، علیه حکومت قانونی قیام کردن، اونا دفاع کردن از خودش. در ایران که همچی جریانی اتفاق افتادی، دو نفر کشته شدی، سر و صدا را انداختن که دولت ایران مخالف آزادی و دموکراسی است. اینا هم دموکراسی میخواستن، دولت ایران بهشون اجازه ندادی. حالا چی؟ حالا دولت ایران رو محکوم کنید، قانون وضع کنید که باید با دولت ایران مبارزه کرد. این حاکی نیست از اینکه اونها بودن پشت این جریان؟ توطئه حقیقی وجود داشته، نه توطئه موهوم. و اون بیاناتی که مقام معظم رهبری در هفته گذشته در همین تریبون توضیح دادن که چه توطئه عظیمی در کار بودی، آیا هنوز هم میگید توطئه موهوم؟ قسمتی دیگری از فرمایشات امام رو بخونم، شما رو به خدا بسپارم. این همون مطلب منتها از متن چاپ شده است، هست برای اینکه اگر اشتباهی در نقل شده تصحیح بشید. باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، اینا امام کی نوشته؟ گویا امروز نوشته برای ما. بیش از شاید 15 سال پیش ما می نوشته. آزادی به شکل غربیان که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. تنها دلیل حکم تعبدی نیست، عقل هم میگه این کار صحیح نیست. و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است. همه ما لابد مسلمانان ایران هستیم که میفرمند ما، بعد همه مسلمانان ولو خارج از ایران باشند، بر همه مسلمانان جلوگیری از اون واجب است. اسلام مرز نمیشناسه و از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود و از اون چه در نظر شرع حرام و اون چه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند. به طور قاطع، نه فرمالیتی، نه یه تذکری بهش بدن از طرف یه وزارتخونه ای. به طور قاطع اگر جلوگیری نشه همه مسئولند. مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاه های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد. بار دیگه به روح ملکوتی امام درود میفرستیم و علو و درجات او را از خدای متعال مسئلت میکنیم. جمع‌بندی کنم عرایزم. خدایی که اسلام معرفی میکند هم رحمت دارد هم غضب، ولی سبقت رحمته غضبه، اما رحمتش غضبش را نفی نکرده، در جاهایی هم در همین دنیا هم غضب بر اقوامی کرده، اونهایی که بر گناه خودشون اصرار ورزیدن. دوم، اسلام احکام تند و خشن علیه دشمنان معاند دارد. به مردم می‌فرماید شما باید نسبت به دشمنان قسم خورده خدا و خودتون صریحاً اظهار نفرت و براءت کنید. من خواهش میکنم از شما عزیزان، نمیدونم یه بار دیگه اینجا گفتم یا نه، این سوره ممتحنه را از اول بخونید، ترجمه شاغلن بخونید. یا ایها الذین آمنو، اول سوره ممتحنه شروع میشی، نکوهش از کسانی که با دشمنان خدا طرح دوستی میافکنند. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمرده. مبادا زیر زیرکی پنهانی برید با دشمنان اسلام بندوبست کنید، با اونها نرد دوستی ببازید.
بعد تا اینجا میرسید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده.
میگه بلوی همه لبخند بزنید. میگه شما باید از ابراهیم و یاران ابراهیم پند بگیرید، الگو بگیرید. اونا چیکار کردند؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، بگید مرگ بر آمریکا. اونا به ما القا میکنند، خواهش میکنند، اونا به ما القا میکنند که آقا دیگه مرگ نگید، صحبت از زندگی بکنید. نه بابا، باید مرگ گفت، باید بگید انا براء منکم. و بعد بالاتر، ما صریحا دشمن شما هستیم تا ابدالآباد. بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. تا از مسیر خودتون برگردید، تا آدم بشید، تا در مقابل حق خضوع کنید، تا دست از سلطه‌جویی بردارید، تا خوی استکباری از سر بیرون کنید. تا نشده ما دشمن شما ایم تا روز قیامت. قرآن میگه با مردم اینجور باید صحبت کنید با کفار، گفت به روی همه لبخند بزنید. گله میکنه که شما در پنهانی اظهار محبت میکنید، چرا با اینا؟ تلقون الیهم بالموده، در حالی که اینها بودن که اموال شما را غصب کردن، خانه هاتون را خراب کردن، عزت شما را از بین بردن. یک بار تجربه کافی نیست؟ دو بار کافی نیست؟ ده بار کافی نیست؟ صد بار تجربه ها در سراسر عالم کافی نیست که بدانید اینها جز اون خوی استکباری خودشون منافع پلید خودشون را به هیچی نمی اندیشن؟ باز هم فریب اینا را می خورید؟ باید صریحاً بگید ما دشمن شما این. بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا همیشه حتی تؤمنوا بالله وحده، تا سر در مقابل خدا فرود بیارید، به حکم خدا تن در بدید. پس اسلام به ما هم دستور میده اظهار براءت کنید، اخم کنید، اظهار دشمنی کنید، صریحاً به اونها بگید ما دشمن شماییم. این دستوریست که اسلام به ما میده. مگه ما قرآن رو قایم کنیم، برداریم بریم یه جایی حبس کنیم کسی نبینه؟ و مگه ممکنه؟ میلیون ها نسخه قرآن تو همه دنیا هست. قرآن اینه، اون اسلامی که ما ازش دم میزنیم اینه، اون دستوری که به ما میده اینه. از کجا میاد که نسبت به همه باید لبخند زد، نسبت به همه باید مهربان بود؟ اگر ما تابع این قرآنیم، این دستوری که به ما بدید، تنها در چارچوب قوانین جزایی نیست. اون آقای قاضی که تو به اصطلاح چند سباهی هم درسی خوندی، اینا مربوط به قوانین جزایی نیست. میگه باید بگی، اظهار براءت کنید و صریحا بگید ما دشمنیم با شما. السلام علیکم و رحمت.